به نام خداوند عیسی مسیح.
تعمید بخش دوم. چرا باید تعمید گرفت؟
تعمید شروع و آغازی دوباره است. شخصی که تعمید می‌گیرد خود را از گذشته اش منقطع می‌کند و می‌بایست زندگی جدید را در پیش بگیرد. این تغییر همیشه باید با یک تقدس و تازگی همراه باشد. یک مسیحی با غسل تعمید آب مرگ و قیام خداوند عیسی مسیح را یادآور می‌شود و به این طریق خودش را نیز در مرگ و قیامی نمادین همراه با خداوند شریک می‌گرداند. بسیاری معتقدند که هر شخصی در زندگی ایمانی خود فقط یک بار لازم است تعمید بگیرد و همان یک بار برای همیشه او کفایت می کند. اما کتاب مقدس چیز دیگری به ما می آموزد. یک شخص در طول زندگی خود بعضن لازم دارد تا باز تعمید بگیرد. در زمان مسیح یحیای تعمید دهنده آمده بود تا به جهت آمرزش گناهان تعمید به توبه دهد. قوم میبایست توبه میکرد زیرا آمدن مسیح موعود نزدیک بود تا تحقق نبوتهای عهد قدیم به انجام برسد. اینجا میبایست یک تغییر صورت میگرفت. یک انتقال از عهدی به عهد دیگر در جریان بود. در این انتقال عهد اول باید میمرد که مسیح با مرگ خود عهد اول را به انجام و پایان کار خود رسانید. فرو رفتن در آب به هنگام غسل تعمید آب نشان دهنده همین موضوع است و چون طریق مرگ او حسب کلام خدا بود، پس در این انتقال همه چیز تقدیس می‌گردید، مانند غسل تعمید آب. از آن جهت که آب پاک کننده است، شخص را تقدیس و آماده برای زندگی نو می گرداند. و سپس می بایست عهد جدید منعقد و استوار می گردید که با قیام خداوند عیسی مسیح زندگی جدیدی آغاز گردید. مانند شخصی که در غسل تعمید آب پس از فرو رفتن از آب بیرون می آید و نوید یک زندگی نو را می یابد. لذا هرگاه شروع و آغازی جدید در پیش بود، حتماً با تعمید شروع می شد. لذا تعمید همیشه با خود سه چیز را به همراه دارد: مرگ، تقدس، زندگی دوباره. آیا تا آن زمان هیچ کس از قوم تعمید نگرفته بود؟ اگر بگویید نه، این عجیب خواهد بود. مگر می شود کاهنان و لاویان و قوم خدا تا آن زمان تعمید نگرفته باشند؟ این یک در میلیون هم نمی تواند درست باشد. تعمید یک ریشه کهن در نزد قوم خدا داشته. محال ممکن است یحیای تعمید دهنده یک بدعت گذار بوده باشد و او تعمید را ابداع نموده باشد. این مضحک‌ترین جمله است که کسی بخواهد به آن فکر کند. در اناجیل می‌بینید که تمام قوم کاملاً با امر تعمید آشنا بودند و حتی برای گرفتن تعمید فریسیان و صدوقیان که افراد بسیار متعصب مذهبی بودند نیز به نزد یحیای تعمید دهنده می‌آمدند.
به آیه دقت کنید.
پس چون بسیاری از فریسیان و صدوقیان را دید که به جهت تعمید وی می‌آیند، بدیشان گفت: ای افعی زادگان، که شما را اعلام کرد که از غضب آینده بگریزید. این نشان می دهد که قوم می دانستند تعمید یعنی چه. حتی فهمیده بودند که با موعظه های کوبنده یحیی نیاز به تعمید مجدد دارند. آنان یحیی را به عنوان یک نبی بسیار بزرگ شناخته بودند، تا به حدی که او را با ایلیا و حتی خود مسیح اشتباه گرفتند. تمام بزرگان هیکل مقدس در برابر یحیی به زیر کشیده شده بودند و توانایی عرض اندام در جلوی او را نداشتند. به راستی او بسیار بزرگ بود. لذا وقتی او برای توبه فراخوان به تعمید داد، فهمیدند که یک جریان بزرگی در راه است و برای گرفتن تعمید به نزد او شتافتند. یحیی خیلی بزرگتر از آن چیزی بود که شاید به نظر خیلی ها برسد. خداوند عیسی مسیح در وصف او گفت که از تمام بشر تا به آن زمان بزرگتر بود.
به آیه دقت کنید.
هر آینه به شما میگویم که از اولاد زنان بزرگتری از یحیای تعمید دهنده بر نخواست، لیکن کوچکتر در ملکوت آسمان از وی بزرگتر است. در خصوص بزرگی یحیی، یوحنای رسول نیز واقعی را ذکر می کند که نشان می دهد او دارای کرامات و ویژگی های بسیار منحصر به فردی بود که تمامی قوم را مجذوب خود ساخته بود.
به آیه دقت کنید.
و این است شهادت یحیی در وقتی که یهودیان از اورشلیم کاهنان و لاویان را فرستادند تا از او سوال کنند که تو کیستی، که معترف شد و انکار ننمود بلکه اقرار کرد که من مسیح نیستم. آنگاه از او سوال کردند: پس چه؟ آیا تو الیاس هستی؟ گفت: نیستم. آیا تو آن نبی هستی؟ جواب داد که نی. آنگاه بدو گفتند: پس کیستی تا به آن کسانی که ما را فرستادند جواب بریم؟ درباره خود چه میگویی؟ گفت: من صدای ندا کننده‌ای در بیابانم که راه خداوند را راست کنید، چنان که اشعیای نبی گفت. قوم در تعمید شریعت خود بودند. وقتی یحیی آمد تا پیشروی ظهور اولیه مسیح گردد، لازم بود تا قوم با توبه‌ای خود را از آلودگی و گناه پاک نموده و با تعمیدی دیگر منتظر آمدن مسیح موعود شوند. با تعمید یحیی تعمید دهنده تا به این برهه از تاریخ دو نمونه تعمید را می‌بینیم. اما در اینجا تمام نمی‌شود. وقتی مسیح خود را آشکار نمود و خدمتش را آغاز کرد، شروع نمود به بشارت به نزدیک شدن ملکوت خدا. از این جهت قوم برای آماده شدن جهت ورود به ملکوت خدا باز می بایست تعمید می گرفتند. چه شد؟ پیغامی نو آمد. متعاقب با آن پیغام تعمیدی نو لازم بود. لذا شاگردان پیوسته همراه با مسیح در آن سوی رودخانه شروع به تعمید دادن کردند.
به آیه دقت کنید.
و چون خداوند دانست که فریسیان مطلع شده اند که عیسی بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده تعمید می دهد، با این که خود عیسی تعمید نمی داد بلکه شاگردانش. اما تنها این دو تعمید برای آن زمان نبود. در روز پنتیکاست که آغاز کلیسا بود و کلیسا میبایست تعمید روح القدس را بگیرد، باری دیگر شاگردان مسیح در نام خداوند عیسی مسیح به جهت عطای روح القدس شروع به تعمید دادن ایمانداران نمودند.
به آیه دقت کنید.
پتروس بدیشان گفت: توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت، زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه آنانی که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. کاملا واضح است هرگاه پیغامی نو بیاید، هرگاه یک جریان بزرگ روحانی از سوی خداوند در حال وقوع باشد، هرگاه یک تغییر بزرگ و تبدیل بزرگ در پیش باشد، نیاز به غسل تعمید آب می باشد. یک ایماندار شاید در طول زندگی ایمانی خود لازم باشد حتی چند بار تعمید بگیرد. اگر او در مرز بین دو پیغام الهی باشد، می بایست برای پیغام گذشته در تعمید بوده باشد و با پیغام جدید نیز تعمید بگیرد و همراه شود. اگر شخصی یک بار خطای بزرگی بنماید و از بدنه کلیسا جدا شود، چنانچه توبه کند و بازگردد، لازم است تا دوباره تعمید بگیرد. همیشه اینگونه بوده و هست. در غسل تعمید آب، تعمید گیرنده موت و قیام خداوند را یادآوری می کند و در آن با خداوند پیمانی نو برای زندگی و حرکتی نو می بندد. همان گونه که یک شخص یک بار تعمید روح القدس را می‌گیرد و باز برای او پری روح القدس به دفعات تکرار می‌شود، برای غسل تعمید آب نیز می‌تواند این چنین باشد. در عهد عتیق اشارات زیادی به غسل تعمید آب نشده، اما می‌دانیم همیشه بوده و پیوسته جریان داشته است. در خصوص اهمیت و تأثیرگذاری تعمید، خدا بارها در گذشته در قالب نمادهایی به جهانیان نشان داده بود که چگونه است. در ادامه به بعضی از این نمادها می‌پردازیم. واضح‌ترین نماد این دو نوع تعمید را می‌توان در هنگام خروج قوم اسرائیل از مصر به سمت سرزمین موعود دید. وقتی قوم اسرائیل به رهبری موسی از مصر خارج شد و به دریای سرخ رسید، دریای سرخ از میان شکافت و قوم اسرائیل که حامل وعده خدا برای آزادی و رسیدن به سرزمین وعده خدا بود، میبایست از میان دریا عبور میکرد. این نمادی از غسل تعمید آب برای قوم بود. وقتی فرستاده خدا موسی با پیغامی تازه که نوید آزادی برای قوم داشت، اربابان آنان را عوض کرد و آنان را از فرعون به خدا پیوند زد، به آنان یک زندگی تازه در آزادی بخشید. چه شد؟ می‌بینید که یک حرکتی به جریان افتاد، یک انتقال و جایگزینی داشت اتفاق می‌افتاد. و دقیقاً زمانی که با پیغام همراه شدند و باید وارد وعده خدا می شدند، می بایست از پوشش بردگی می مردند و تقدیس می شدند تا وارد زندگی تازه گردند. پس خدا آنان را به سمت دریا هدایت نمود و آنان را از زیر دریا عبور داد. این یک تعمید جمعی بود. دریا حد فاصل بین زندگی گذشته در بردگی و زندگی جدید در آزادی بود. مانند غسل تعمید آب که حد فاصل بین زندگی در گناه و آزادی در مسیح است.
به آیه دقت کنید.
پس موسی دست خود را بر دریا دراز کرد و خداوند دریا را به باد شرقی شدید تمام آن شب برگردانیده، دریا را خشک ساخت و آب منشق گردید و بنی اسرائیل در میان دریا بر خشکی می رفتند و آبها برای ایشان بر راست و چپ دیوار بود. این نمادی از غسل تعمید آب بود. این تعمید موسی بود، مانند تعمید یحیی. این تعمید برای پیغام همان زمان بود. باز در کتاب مقدس می‌خوانیم که وقتی فرعون قوم را رها ساخت و آنان راه بیابان را در پیش گرفتند، خداوند روزها در ستون ابر و شبها در ستون آتش بر بالای سر قوم بود. قوم به این ستون نگاه می‌کردند. هرگاه می ایستاد قوم می بایست بایستد و هرگاه حرکت می کرد قوم نیز می بایست به همان سمت حرکت می کرد. این ستون ابر و آتش علاوه بر این که هدایتگر قوم برای حرکت بود، روزها در گرمای سوزان بیابان سایبان و خنکی بخش و شبها در سرمای طاقت فرسای بیابان گرمی دهنده و روشنایی آنها بود.
به آیه دقت کنید.
و خداوند در روز پیش روی قوم در ستون ابر می رفت تا راه را به ایشان دلالت کند و شبانگاه در ستون آتش تا ایشان را روشنایی بخشد و روز و شب راه روند و ستون ابر را در روز و ستون آتش را در شب از پیش روی قوم بر نداشت. در ستون ابر و آتش این خدا بود که آنان را رهبری و هدایت می کرد. او یک هدایتگر آسمانی بود که به دو شکل ظاهر می شد، ستون ابر یا شکینه و ستون آتش. این نماد دو گونه تعمید روح القدس یعنی روح و آتش بود. این تعمیدی بود که قوم را تا به وعده خدا هدایت می کرد، مانند تعمید روح القدس که بیانه است از سوی خدا که هر شخص ایماندار را تا به ملکوت خدا همراهی و هدایت خواهد کرد.
به آیه دقت کنید.
و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس بعد مختوم شدید که بیانه میراث ما است برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. اگر کسی به سمت ملکوت خدا هدایت نمی شود، بداند که زیر هدایت روح القدس نیست و هنوز به سمت وعده خدا حرکت نکرده. چنین کسی هنوز در زمان بردگی خود در مصر، یعنی زندگی خفتبار گذشته خود است. پولس رسول نیز به این نمونه از عهد عتیق اشاره کرده است.
به آیه دقت کنید.
زیرا ای برادران، نمیخواهم شما بیخبر باشید از این که پدران ما همه زیر ابر بودند و همه از دریا عبور نمودند و همه به موسی تعمید یافتند در ابر و در دریا. نمیتوان از یک زندگی به زندگی دیگر منتقل شد مگر اینکه شخص از زندگی گذشته خود کنده و جدا شود، یعنی بمیرد. پس از این کنده شدن است که میتواند وارد زندگی جدیدی گردد. این در خصوص زمین نیز صدق میکند. در ابتدا وقتی خدا خواست یک زندگی پدید بیاورد، ابتدا آن را از میان آبها ظاهر ساخت.
به آیه دقت کنید.
و خدا گفت آبهای زیر آسمان در یک جا جمع شود و خشکی ظاهر گردد و چنین شد. این ابتدای زندگی بود و قبل از آن مرگ نبود، لذا فرو بردن در آب هنوز مفهوم نداشت. لذا در ابتدا همه چیز از آب بالا آمد و ظاهر شد. خشکی از میان آب بیرون آمد و با خود زندگی داشت و همه موجودات از خاک زمین پدیدار شدند.
به آیه دقت کنید.
و خدا گفت زمین جانوران را موافق اجناس آنها بیرون آورد، بهایم و حشرات و حیوانات زمین به اجناس آنها، و چنین شد. در ادامه می‌خوانیم که زمین ملعون و ناپاک و تماماً در شرارت شد و در نظر خدا به انتهای خود رسید.
به آیه دقت کنید.
و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیال‌های دل وی دائماً محض شرارت است، و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت. و خداوند گفت انسان را که آفریده ام از روی زمین محو سازم، انسان و بهایم و حشرات و پرندگان هوا را، چون که متاسف شدم از ساختن ایشان. ولی نوح و خانواده اش در نظر خدا پسندیده آمدند.
به آیه دقت کنید.
اما نوح در نظر خداوند التفات یافت و خدا به نوح وعده داد که عهدش را با نوح استوار خواهد ساخت.
به آیه دقت کنید.
زیرا اینک من طوفان آب را بر زمین می آورم تا هر جسدی را که روح حیات در آن باشد از زیر آسمان هلاک گردانم، و هرچه بر زمین است خواهد مرد، لیکن عهد خود را با تو استوار می سازم و به کشتی در خواهی آمد، تو و پسرانت و زوجت و ازواج پسرانت با تو. چه شد؟ صحبت از عهدی دیگر شد و این بار با نوح. پیشتر عهد خدا با آدم بود که حکومت زمین را به او سپرد، ولی آدم آن عهد را شکست و پاس نداشت. این بار خدا خواست تا با نوح عهدی نو استوار سازد و قبل از آن قصد بر نابودی زمین نمود. اینجا یک پیغام جدیدی در راه است. یک جایگزینی باید شکل بگیرد. نوح برای عهد جدید خدا باید در زمین می بود. زمین در نظر خدا به انتهای خود رسیده بود و خدا قصد هلاکت آن را داشت. لذا زمین نیز باید می مرد و تقدیس می شد تا برای زندگی جدیدی که خدا وعده داده بود آماده گردد. پتروس در خصوص طوفان نوح میگوید
به آیه دقت کنید
که سابقا نافرمان بردار بودند هنگامی که حلم خدا در ایام نوح انتظار میکشید، وقتی که کشتی بنا میشد، که در آن جماعتی قلیل یعنی 8 نفر به آب نجات یافتند که نمونه آن یعنی تعمید اکنون ما را نجات می بخشد. نه دور کردن کثافت جسم بلکه امتحان ضمیر صالح به سوی خدا به واسطه برخاستن عیسی مسیح. می بینید؟ این طریق خداست، همیشه این گونه بوده. پس خدا چه کرد؟ زمین را تعمید داد، آن را از همه ناپاکی ها و زشتیش شست و زدود، به زیر آب فرو برد و برای زندگی نو در عهد جدیدش با نوح آن را از زیر آب بالا آورد. این غسل تعمید آب زمین بود. زمین یک بار دیگر نیز باید تعمید بگیرد، وقتی که به پایان روز ششم برسد و آماده برای ورود به روز هفتم می شود. روز هفتم را خدا مقدس خوانده. دیگر در آن روز شرارتی نخواهد بود، ولی در روز ششم تماما در شرارت است. لذا باید زمین برای زندگی نو در روز هفتم تقدیس گردد. باید زمین بمیرد، یعنی نابود شود، تا دوباره زندگی نو را در خود ببیند. اما این بار با غسل تعمید آب نخواهد بود. چرا؟ روز هفتم متفاوت است. تمام غسل تعمیدهای آب در درون روز پرشرارت ششم بود، اما این آخرین عبور و جابجایی از روزی به روز دیگر است. عبور از روز شیطان به روز خداوند است. روز خداوند مقدس است و شریران در آن نیستند. در آن روز هیچ ناپاکی نمیتواند باشد. آن روز مال فرزندان راستین خداست. جز با مجوز روح القدس کسی نمیتواند وارد آن شود. همان گونه که قوم با ستون ابر و آتش باید به سرزمین وعده خدا میرسید، برگزیدگان نیز باید با تعمید روح القدس وارد روز هفتم شوند. خدا هنگام بستن عهد با نوح گفته بود که دیگر دنیا را به آب نخواهد زد.
به آیه دقت کنید.
عهد خود را با شما استوار می گردانم که بار دیگر هر ذی جسد از آب طوفان هلاک نشود و طوفان بعد از این نباشد تا زمین را خراب کند. و پتروس در نامه دوم خود اشاره کرد که انتهای عالم برای آتش ذخیره شده است.
به آیه دقت کنید.
این رساله دوم را ای حبیبان الان به شما می نویسم که به این هر دو دل پاک شما را به طریق یادگاری برمی انگیزانم تا به خاطر آرید کلماتی که انبیای مقدس پیش گفتند و حکم خداوند و نجات دهنده را که به رسولان شما داده شد و نخست این را می دانید که در ایام آخر مستهزئین با استهزا ظاهر خواهند شد که بر وقف شهوات خود رفتار نموده خواهند گفت کجا است وعده آمدن او؟ زیرا از زمانی که پدران به خواب رفتند هر چیز به همین طوری که از ابتدای آفرینش بود باقی است. زیرا که ایشان عمدن از این غافل هستند که به کلام خدا آسمانها از قدیم بود و زمین از آب و به آب قائم گردید و به این هر دو عالمی که آن وقت بود در آب غرق شده هلاک گشت. لیکن آسمان و زمین الان به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هلاکت مردم بیدین نگاه داشته شده اند. در جابجایی از روز ششم به روز هفتم که خدا آن را مقدس و آرامی خود خوانده و هیچ شریری در آن نیست، فقط باید با تعمید روح القدس داخل شد. لذا در این انتقال زمین نیز نیاز به تعمیدی مانند روح القدس دارد. انتهای روز ششم اواخر تاریکی شب است و آغاز روز هفتم سپیده صبح است. قبل از آغازی نو در زمین باید تقدیس و تعمید صورت گیرد. پس از آنجایی که این تعمید در تاریکی اتفاق می افتد، وقت پدیداری ستون آتش است. ستون آتش در شب، لذا تعمید زمین یعنی انتهای روز ششم برای مردن و تقدیس شدن میبایست به آتش باشد. آیه میگوید لیکن آسمان و زمین الان به همان کلام برای آتش ذخیره شده. و باز در انتهای روز هفتم که ابلیس آزاد می شود و بر علیه خداوند وارد جنگ می شود، شرارت در دنیا خواهد آمد و برای انتقال و جابجایی به ابدیت باز جهان به آتش زده خواهد شد. می بینید؟ تمام کارهای خدا در نظم و قانون است. او هرگز از اراده و طریق خود منحرف نمی شود. همیشه هر کاری باید مطابق قانون و اراده او صورت گیرد. حال وقتی کسی قصد به غسل تعمید آب می کند، باید بداند که گام در کجا می گذارد. باید از عملی که انجام می دهد کاملا آگاه باشد که زیر چه قراردادی را با خدا امضا می کند. قراردادی که ابتدا مرگ را به همراه دارد و اگر در همان لحظه تقدیس نگردد نخواهد برخاست. مانند دنیا که در طوفان نوح به زیر آب رفت و هلاک شد، مانند فرعون و سربازانش که وارد دریا شدند و تقدیس نشده و هلاک گشتند، مانند فریسیان و صدوقیان، نماد فرقه های کلیسایی که برای غسل تعمید آب نزد یحیی آمدند و یحیی آنان را با عنوان افعی زادگان رد نمود.
به آیه دقت کنید.
پس چون بسیاری از فریسیان و صدوقیان را دید که به جهت تعمید وی می آیند، بدیشان گفت: ای افعی زادگان، که شما را اعلام کرد که از غضب آینده بگریزید؟ و همانها در طریق فرقه‌ای خود قاتلین خداوند عیسی مسیح شدند و فرصت توبه و تقدیس را نیافتند. آنان نتوانستند با تعمید زمان خود هماهنگ شوند، لذا در تعمید کهنه، در عهد کهنه با همان مردند و تقدیس نشدند تا زندگی نو را بیابند.
به آیه دقت کنید.
و الا آنانی که برای مردگان تعمید میابند چه کنند؟ هرگاه مردگان مطلقاً بر نمیخیزند، پس چرا برای ایشان تعمید میگیرند؟ این یک پیغام برای فرقه های امروزی است. مسیحیان در هر برهه‌ای از زمان برای اینکه در بدن خداوند بمانند و حیات داشته باشند، میبایست با رسولانی که دارای پیغامی خاص و ویژه هستند هماهنگ میشدند و غسل تعمید آب میگرفتند. با هر دوره و پیغامی غسل تعمیدی لازم است. کلام خدا تا لحظه آخر جاری است و هنوز خداوند برای کلیسا رسولان میفرستد. رسولان معمولاً حامل حکم و مأموریت و پیغامی برای کلیسا هستند. لذا کسانی که با آن رسول و پیغامش هماهنگ می‌گردند، لازم است تا غسل تعمید آب بگیرند. این تعمید نمادی است از پذیرش حرکت نو در خداوند. متأسفانه بسیار دیده شده عده‌ای خود را رسول خداوند نامیدند، بیان که هیچ معرفتی به خدمت رسولان داشته باشند. اینان چون به شهری می روند و چند نفر را به عنوان مسیحی و تشکیل کلیسا جمع می کنند، خود را رسول می دانند. این یک توهم بزرگ است. تشکیل کلیسا فقط یکی از کارهای رسولان است. یک رسول حتما باید حامل یک مأموریت مستقیم و مشخص از جانب خداوند باشد، به همراه یک مسح ماوراء طبیعی آسمانی از جانب روح القدس. برخی نیز وقتی پیغام یک فرستاده یا رسول، مثلا فرستاده دوره هفتم کلیسا را به شهر یا کشوری میبرند، خود را رسول میدانند. این نیز یک توهم و اشتباه بزرگ است. کسی که پیغام دیگری را میرساند هرگز رسول خداوند نیست. او تنها واعظ آن پیغام است. هر مأموریتی را یک رسول مستقیم از خداوند دریافت میکند، نه این که مأموریت دیگری را کپی کند.